در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. روی تو برده رونق ماه تمام را، روی تو برده رونق ماه تمام را، مجذوب کرده جلوه تو عام خاص را. حسن تو بی نهایت و فضل تو بی شمار، مبهوت مانده ام بنویسم کدام را. تفسیر چشم‌های تو برهان عاشقی است، می‌خوانم از نگاه تو خیرالکلام را. هر راهبی که دید تو را گفت دیده است با چشم‌های خود مسیح علیه السلام را. هر جا که تو قدم بزنی سر من رآست، سرشار کردی از نفست هر مشام را. اما قدوم سبز تو ای کعبه بهشت، حسرت به دل گذاشت بیت الحرام را. دست سخاوت تو و چشم عنایتت پر کرده از نسیم سحر صبح و شام را. از ما مگیر ای همه باران و روشنی، لطف مدام و مرحمت مستدام را. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. عید میلاد امام حسن عسکری رو به ساحت مقدس حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت همه شما بیننده های خوبمون تبریک و شاد باش عرض میکنم. افتخار اینو داریم که امروز هم خدمت شما باشیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجای میباقری سلام علیکم و رحمت الله. امروز خیلی مبارکتون باشه، ان شاء الله خیلی خوشحالیم خدمتتون هست.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه همکاران عزیز و ارجمندتون و همه بینندگان محترم عرض سلام و تبریک دارم، به ویژه به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام و همچنین ایام که مصادف با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و درخشش مجدد اسلام در جهان است.
سلام باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجی میباقری. در جلسات گذشته افتخاری می‌داشتیم که بشنویم از زبان حاج آقا اختصاصات نبی مکرم اسلام رو و ویژگی‌های اون حضرت رو و صفاتی که واقعا ایشون رو متمایز می‌کند از دیگر مخلوقات، و نکات بسیار بسیار خوبی رو هم شنیدیم و خیلی هم مورد استقبال بیننده‌های خوبمون قرار گرفت الحمدلله. هفته گذشته پایان بحث اگر خاطرتون باشه پرسیدم از حاج میباقری که حالا ما این اختصاصات رو شنیدیم، این معرفت ما نسبت به نبی مکرم اسلام چه نفعی به حال ما دارد؟ ایشون چند تا نکته درباره معرفت گفتند و نکته پایانی باقی مونده بود، گفتیم که طلب ما و بیننده های خوبمون باشه که انشاءالله این هفته بشنویم. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکه طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. از کنم سوالی که فرمودید اتفاقا در بین سوالات بینندگان عزیزم بود که من گاهی خوب میخونم پیام ها رو و تلاشم میکنم که در لابلای عرایزم ناظر به سوالات جواب بدم.
خدا خیرتون.
شرمنده هم هستیم از بینندگان عزیز که نمیتونیم همه سوالات رو طبیعتا به اقتضای برنامه پاسخ بدیم. اتفاقا این سوال جزء سوالات بود که حالا چه خاصیتی داره بحث از معرفت حضرت. گاهی لحن بعضی سوالا از اینم گلای آمیستر بود که ائمه علیهم السلام همه مقاماتی که دارن محفوظ ولی آمدن خدا رو به ما معرفی کنن و نباید معرفت خودشون موضوعیت پیدا کنه. اتفاقا نکته همین است که ائمه‌ای که آمدن که خود نبی اکرم و اهل بیتشون که آمدن خدا رو به ما معرفی کنن و واقعا هم فقط دعوت خود به خدا میکردن. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. خدای متعال به پیامبر گرامی میفرماد بگو که من فقط دعوت به خدا میکنم. کسایی هم که پا جای پای من میگذارن اهل بیت من همین کارو میکنن، به غیر توحید دعوت نمیکنن.
و زدودن شرک یعنی همین دیگه.
قد اول الله دعوت به غیر خدا نیست. اما همین بزرگواران مقامات نبی اکرم رو به تفصیل بیان کردن، مقامات خود اهل بیت علیهم السلام رو به تفصیل بیان کردن. اگر این مقام طریق معرفت خدا نبود بعید بود اونها و هرگز بیان نمی کردن. و منم تلاشم بر اینه، اون چه عرض می کنم سعی می کنم یه روایتی لااقل دیده باشم، از خودم خیلی حرف نزنم. این نکته اول. و نکته دوم این که اینو قبلا عرض کردیم که معرفت ائمه علیهم السلام طریق معرفت الله، ما این رو قبول داریم. غیر از این جهت که همه عالم آیات خدای متعال هستند و ما میتونیم خدای متعال رو در آیات ببینیم و ائمه علیهم السلام اکبر آیات الهی هستند، مگر جهان چقدر میتونه جلال و جمال الهی رو به ما نشون بده؟ گیرم که ما نگاهمون نگاه توحیدی شد و تونستیم در عالم حضرت حق رو ببینیم، یعنی آیات الهی رو مشاهده کنیم. گیرم که به این مقام برسیم، مگر عالم چقدر ظرفیت داره برای اینکه جلال و جمال الهی رو نشون بده؟ لذا اونایی که دنبال جلال و جمال الهی میگردن هر لحظه دنبال آیات غیبی بزرگتر از این جهان میگردن و برای اونهاست که حجاب ها کنار میره و آرام آرام به ملکوت عالم میرسند و فوق ملکوت میرسند به اسم اعظم الهی و همه جهان رو ذیل اون اسم اعظم که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه مجمعین هستن میبینن و خدای متعال رو در این آینه مشاهده میکنن. لذا اگر کسی بخواد به معرفت الله برسه، تنها راه همینه، نه اینکه یک راه این است. اتفاقا تنها راه همینه که انسان
این است و جز این نیست
که از طریق معرفت اهل بیت حرکت بکنه و الا راهی نیست. این روایت رو شاید یک بار در همین جلسه خوندم که امام صادق علیه السلام در یه بیان مفصلی ضمنش فرمودن ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. این مسیری است که خدای متعال پسندیده که از طریق معرفت شخصیت ها و رجالی شناخته شود و با طاعت اونها طاعت شود. فجعلهم سبیله و الوجه الذی یؤتمن. اونها رو سبیل خودش قرار داده، راهی که به سوی خدا منتهی می شود و وجهی که در اون وجه ظاهر دیده می شود حضرت حق.
حالا می رو اگر بخوایم ساده تر بیان بکنیم، میتونیم بگیم که معرفت نسبت به نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام پله پله ما رو به خداوند متعال نزدیک و نزدیکتر میکنه، این گونه که حجاب ها رو یکی یکی از سر راه ما برمی‌داره. همینطوره؟
بله، از کلام درست میفهمید کاملا. یعنی خود این معرفت، معرفت اللهه، نه به معنای این که خدای متعال حلول کرده در اهل بیت علیهم السلام، این که کفره، احدی از موحدین قائل به این حرف نیست، بحث حلول نیست. بحث این است که خدای متعال انوار معرفت خودشو در وجود ائمه قرار داده، سرچشمه معرفت خدا هستن. عنایت فرمودین سرچشمه محبتن، التامین فی محبت الله. اگر کسی بخواد سیر در درجات محبت کنه، باید سیر در درجات وجودی اونها کنه،
یعنی مقام اونها رو بشناسه و تواضع بکنه.
بله.
و قدم به قدم جلو بره.
و این سیرم یه سیر اختیاری است، سیر جبری نیست. و چون سیر اختیاری است تابع معرفت. اگر انسان به اندازه معرفتی که به مقامات ائمه علیهم السلام پیدا میکنه به همون اندازه خضوع میکنه، خشوع میکنه، تواضع میکنه و سیر میکنه. لذا عنایت کنید این بحثایی که ما عرض میکنیم چیزی جز مباحث توحیدی نیست. اتفاقا یکی از اتفاقاتی که بعد از صدر اسلام افتاد همین بود که آمدن این راه رو بستند. ولذا در قرآن کثیراً تعبیر میکنه از کسانی که صاد عن سبیل الله هستند. روایات ائمه علیهم السلام یکی از مصادیق مهم صاد عن سبیل الله رو همین بیان میکنه که شما اهل بیت رو از صحنه زندگی مردم حذف کنید، معرفت اونا رو حذف کنید، صاد عن سبیل الله. این نکته اول. و همینجا یک نکته دیگری رو هم اشاره بکنم که این هم باز جزو درخواست‌های بینندگان عزیز بود، سوالی داشتن که انه یه نوعی گلایه کرده بودن که این مطالبی که ما عرض کردیم نسبت به مقامات حضرت یه نوعی استیحاش در اونها ایجاد کرده، اون احساس انسشون رو از اهل بیت علیه السلام
که اونا
گرفته.
کجا و ما کجا.
بله، یعنی بله. اگه امیدی بوده به این که حالا ما یه دستی به دامن پیامبر برسانیم این امید قطع میشه. اول من یه روایت بخونم بعد نکته ای رو عرض بکنم. روایت این از ذیل این آیه سوره مبارکه نساء به نظرم آیه 66 یا 7 ام و من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. خدای متعال میفرماید اگر کسی اطاعت خدا و رسول رو کند در مقام طوع و بندگی باشه،
بله،
مقام طاعت پیدا بکنه، این با کسانی همراه میشود فاولائک مع الذین، همراهان انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین میشن و حسن اولائک رفیقا، اینها رفقای خیلی خوبی برای آدم هستن که آدم همراه اینا باشه. طریق همراهی و من یطع الله و رسول. ذیل این آیه روایتی در شأن نزول آیه آمده که یکی از اصحاب حضرت که ظاهرا غلامی بود، برده‌ای هم بود که حضرت آزادش کرده بودن، صوبان نامیست، خیلی به حضرت ارادت داشت، محبت داشت، اگه حضرت رو نمی‌دید مضطرب می‌شد. دیدن حضرت، دیدن او رو، دیدن که لاغر شده، نحیف شده، رنگش تغییر کرده، فهموندن چه ته صوبان. از کتی چی بیماری ندارم، فقط دوری شما منو گرفتار کرده. حالا در دنیا یه امیدی دارم که حالا امروز از شما جدا میشم، فردا شما رو دوباره میبینم. همه نگران اینه که بعد از موت دیگه راهی به شما ندارم. شما تو عوالم بالا و ما تو عالم پایین. حضرت این آیه نازل شد و من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم.
رمزش اطاعت.
رمزش اطاعت در یک آیه، در بعضی روایات هم رمزش رو محبت گرفته. این روایت هم در سفینه البهار من دیدم، البته در بهار هست، من از سفینه در خاطرم هست.
محبت یعنی چی؟
یعنی واقعا نور محبت نبی اکرم بیاد تو وجود انسان. حضرت دوست، انسان دوست بداره حضرت و حقیقتا دوستی سوری نها، چون محبت خیلی وقتا سوری است، آدم تجارت میکنه، این محبت رو میده دنیا رو میگیره تمام میشه. یعنی محبت راسخ بشه در وجود انسان، انسان سرشتش، تینتش، شاکلش بشه شاکله محبت، شاکله محبت.
وقتی محبت پیش میبره و ما رو رحم میکنه.
بعد اینو روایت رو در سفینه دیدم به که یک کسی وارد مسجد شد از بادیه نشین ها و اعراب بادیه، به حضرت عرض کرد یا رسول الله متى تقوم الساعه، قیامت کی برپا میشه. حضرت نماز خوندن، ظاهرا نماز مغرب بود، بعد نماز برگشتن رو به جمعیت نمودن کی این سوالو پرسید. از که من سوال کرد حضرت نبودن که انهو میخواستن بفهمن این سوال خیلی به دردت نمیخوره، بگو چی آماده کردی، ما اعددت لها، چی آماده کردی برای قیامت، منم یه سوال از شما دارم. عرض کرد یا رسول الله من واجباتم انجام میدم ولی خیلی اهل نوافل و اینها نیستم، روزه مستحبی زیاد، نماز مستحبی کم دارم، توانشو ندارم، ولی شما رو خیلی دوست میدارم، خدا رو دوست میدارم. حضرت یه جمله جواب دادن، فرمودن المرء مع من احب، آدمی همراه اون کسی است که او رو دوست میداره. بلکه اصلا اگه دقت کنید محبت حضور محبوب در وجود محبه. این که ارزش انسان به اندازه محبتشه به خاطر اینکه حقیقت محبت حضور محبوبه در وجود محب.
اون حکایت اویس قرن که خیلی ها شنیدن دیگه.
حضور محبوب اصلا دیگه،
بله.
انواره، اگر محبت ظلمانی بود آدم ظلمانی میشه، اگر محبت نورانی بود حضور اون محبوب در وجود انسان است، لذا انسان ارزش پیدا میکنه. المرء مع من احب. پس بنابراین این یک نکته که توضیح بدیم. حالا این توضیح داده شد، یه نکته دیگه هم عرض بکنم که این مقاماتی که ما برای حضرت میگیم یه موقع در ما احساس دوری نکنه. ببینید، من اول در باب خدای متعال عرض بکنم، شما اگر مقاماتی برای حضرت حق میگید، میخواید از مقامات حضرت حق هم کاهش بدیم، یعنی یه خورده خدا رو زمینی کنیم تا بتونیم باش رفیق بشیم، نه. یا نه خدای متعال بعد از همه نقص ها تنزیه کرد، جلال و جمال او رو بعد بیان کرد. منتهی خدایی که صاحب اون جلال و جمال هست، خدایی است که دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی، در عین اینکه عالی است در مقام پایین هم حاضر با ما هست. لذا در روایات دیدید فرمود اگه زیارت مؤمنی برید خدا رو زیارت کردید، که لفظ نیست که نمیخوایم قائل به حلول نمیشیم، ما حضور حضرت حق، عنایتش، رحمتش همه جا هست. اینطور نیست که مع کل شیء، خدای متعال با همه عالم است، اگه خدا نباشد که عالم نیست. پس اون حقیقتی که در مقام عالی است، اون حقیقتی که باطن است ظاهرم هست، اون حقیقتی که ظاهر است باطنم هست. اون تو از این طرف هم. این حقیقتی که دانیست در عین دنوب عالیه، و این همون نکته است که هیچ وقت ما در مقام سیر با حضرت حق به یه نقطه ای نمیرسیم که خسته بشیم از این سیر. ارباب معرفت نکتهش همینه. ببینید، محبت به دنیا آدم وقتی پیدا میکنه، دنیا اینجوریه، تا نرسیدی خیال میکنی خبری، وقتی رسیدی اول آخرش همین است، همش رو دریافت میکنی، میخوای ازش بگذری، احساس میکنی که خبری نیست، چیزی توش نبود. عنایت فرمودید؟
بله.
ولی نسبت به حضرت حق اینجوری نیست. در عین این که میرسی، هر چه میرسی نزدیکتر میشی، در عین نزدیکتر بودن احساس میکنی دورتری، احساس میکنی اون حقیقت در دسترس نیست. این که فریاد ارباب معرفت بلند، اونایی که همه راه رو رفتن صداشون بلنده من بعد طریق و قلت ذات، حالا عنایت فرمودین هستن، البته به ما تعلیم میکنن، ما که مقامات اونا رو نمیفهمیم چی هست. این نکتهش همینه دیگه. عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و نصرت الابصار دون نظر الی سبحات، و این اظهار عجز هم مال همینه. اگر بنا بود حضرت حقیقی حقیقتی باشه، وقتی بهش رسیدی تمام شد دیگه، حتما آدم یبغون انها ولا بود، میخواست یه معشوق دیگه بگیره دیگه. عنایت فرمودی
و این عظمت خداوند متعال.
بله. اینه که انسان هرچی واصل میشه لذت وصول، دیگر محبوب ها رو همه تجربه کردن میدونن، آدم وقتی بهش میرسه تازه به اصطلاحش این حالت دست میده که به یاد لذت های دوره فراق میفته، احساس میکنه اون موقع خیلی شیرین تر بود. چرا؟ چون از دور دیدنش خیلی بهتره تا نزدیکش. ولی حضرت حق اینجوری نیست، هیچ کسی نیست به قرب حضرت حق راه پیدا کنه، یبغون احناها ولا، تحولی بخواد. نفس فرمودین انس به قرب منزل لذی انس به قرب فتقا انها ولا، در مناجات امام سجاد مناجات محبین است، کی به قرب تو راه پیدا کرده یه تحولی میخواد، معنا نداره. نهایت کردی، نکتهش همینه که حضرت حق وقتی میرسی، هرچه بیشتر میرسی احساس میکنه نرسیده ای. چون تازه یه تجلی بعدی میاد، یک معرفت دیگه ای، یک احساس دیگه ای، و آدم دائم در این راه هم بی‌پایانه. نهایت فهمیدین این که تو این راه خستگی نیست، اینه که تو این راه هیچ وقت عاشق خسته نمیشه از من.
راجع برگردیم به همون سوال دوستان خوب بینندمون،
حالا راجع به نبی اکرم هستم. بله. حضرت هم همینطورن، به اذن الله در عین اینکه اون مقامات عالی رو دارن به ما نزدیکن، کنار همه نشستن. من یه موقعی اشاره کردم که لازم نیست با ملکوت یا خداحافظی کنه با ما هم نشین بشی، حتی لازم نیست عالم ملائکه رو دست به سر کنه،
اونجا هست، اینجا هم
اونجا هست، اینجا هم هست.
بله.
در همه عوالم با همه هم هست، البته به اذن الله روشنه. ما نمیخوایم این که مقامات خدای متعال که
شما اشاره کردید که به مقام حضرت و به شؤونات حضرت نباید طمع بکنیم که ما برسیم به اونجا، اصلا ما کجا به اون حضرت کجا،
یعنی رسیدن به اون مقام بشی پیامبر گرامی شجره ممنوع است،
شجره ممنوع است،
یه دونه پیغمبر خدا بیشتر نداره، هیچ کس هم به اون مقام.
ولی ما میتوانیم تأسی بکنیم،
تأسی بله میتونیم تولی پیدا کنیم، تأسی کنیم، به قرب ایشون برسیم، درجات ولایت ایشون رو درک کنیم، در عوالم وجودی ایشون سیر کنیم، این همه ممکنه، حجاب ها از ما برداشته بشه.
فقط همین که میتونیم تأسی بکنیم که حضرت دور نیستن از ما، که
اصلا ببینید تولی ایشون در قرب ماست. من یه موقع اینو عرض کردم، این تعبیری که در زیارت جامعه هست، اجسادکم فل اجساد، ارواحکم فل ارواح، انفسکم فل نفوس، آثارکم فل آثار، قبورکم فل قبور. یه معنایی که براش بزرگان کردن اینه که اصلا روح حضرت در عالم جاریه که عالم زنده است. قوام روح عالم به روح حضرته. این که حتی قبورکم فل قبور، اگر قبور مؤمنین منشأ خیراته، چون جلوه‌ای از قبر نبی اکرم تو قبور مؤمنین هست، یه شعاعی از اون هست، عالم برزخشون یه شعاعی از حضرت دیگه، عنایت فرمودید. اینه که اینقدر اثر و برکت پیدا میشه. بنابراین عنایت کنید این وجودو اگر شما میخواید در دسترس بشه که بهش برسید و همه وجودشو در بیابید، این که چیز مهمی نیست دیگه، بعد ازش عبور میکنید. این پیغمبری که در عین اینکه آدم دائما بهش میرسه هیچ وقت بهش نمیرسه، این پیغمبر دنبال کردن نیست. ولاگ رسیدی و قلهشو فتح کردی دیگه، قله دماوند هم که باشه خسته کننده میشه دیگه، حواسی نیست آدم بره. این قله فتح کردنی نیست. این که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه قصیان هدر و ان السیل ولا یرقا الی الطیر، همه حقایق مثل سیلاب از آستان وجودی من جاریه، همه تو شناورن، ولی هیچ کس هم به قله من، هیچ پرنده تیز پروازی قله منو نمیتونه فتح کنه. اگه فتح میکرد که دیگه مقام تمام میشد، راه دیگه. این راه تمام شدنی نیست، صراط هیچ وقت تمام شدنی نیست، و صراط خود امامه. هر چه برید باز هم صراط توحید ادامه، صراط توحیده. لذایت کنید معرفت امام صراط توحیده، اینه که ما بحث ازش میکنیم. و اینم که اینقدر عظمت ها رو میگیم برای اینه که هیچ وقت آدم احساس نکنه قله رو فتح کرد تمام شد. هر چه نزدیکتر میشه احساس کنه در عین نزدیکی دور است. و این خیلی حالت شیرینی است. حتی بهشت هم اینجوریه، فهمون لا یبقون عنها هولا. بهشت هم اگه آدم فتحش میکرد که دیگه حتما خسته میشد ازش. بهشت، بهشت که نازله نبی اکرم است، بهشتیا لا یبقون عنها هولا. یعنی هیچ وقت تمام نمیشه. بهشت اگه تمام میشد درم زیباییاشو میدید، آخه خسته میشد دیگه. نردم. پس این نکته دومی که عرض کردیم. اما در این جلسه مایل بودم دو تا نکته رو طبق وعده‌ای که داده بودم اشاره بکنم. یکی این که ما باید تلاش کنیم که از این وجود مقدس بهره‌مند باشیم و متنعم باشیم و سعی کنیم به رزق معرفت ایشون، محبت ایشون و همه رزق‌هایی که از ساعت وجودی ایشون نازل میشه برسیم و همه وجودمون از این رزق‌هایی که از دست ایشون میرسه متنعم باشیم. این نکته رو می‌خواستیم توضیح بدیم. یکی اینم که توجه به این که هممون هم به جایی نرسیدیم، یعنی هممون هم از این پیامبر الا استثنایی قرنی بیاد یا آدمی پیدا بشه تقریبا استفاده نکردیم. این دو تا نکته رو می‌خواستم اشاره بکنم. اما نکته اول این که خدای متعال برای ما رزق‌های قرار داده و قوایی قرار داده و این رزق ها هم رزق های متفاوتی هستن. رزق ها همیشه خوردنی ها و پوشیدنی ها نیستن. ما گاهی رزق ها رو خلاصه میکنیم در اینها. این رزق ها هم از آستان معصوم میاد، ولی رزق ها فقط اینها نیستن. ما قوای مختلفی داریم، قلب داریم، روح داریم، سر داریم و قوای دیگری. هر کدوم از اینها رزق هایی دارن. این نکته اول. لذا در تعابیر قرآن و روایات رزق یه مفهوم خیلی وسیع تری از خوردنی ها و پوشیدنی ها داره. حتی طعام در قرآن ملاحظه فرمایید، با اینکه طعام ابتداعا از هم ماده طعم و چشیدن است، و ولی طعام هم در قرآن تعبیرش بسیار گسترده تر از خوردنی های معمولی است. مثلا در قرآن شما دیدید خدای متعال در باب رزق میفرماید متقین اینجوری هن، اول سوره بقره، و من ما رزقناهم ینفقون، از اون چی که ما به اونها روزی کردیم، روزی خودشونه ولی انفاق میکنن، در راه خدا میدن. اونجا یکی از روایاتی که باطن آیه رو معنا کرده فرمود من ما علمناهم یبسون، اون چه بهشون تعلیم کردیم منتشر میکنن، رزق این رزق رو منتشرش میکنن. یا ذیل این آیه شریفه روایت خیلی لطیفی است، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی تقوای الهی پیشه کنه و دست به حرام دراز نکنه، خدای متعال هم راه بنبستی که او رو دعوت به حرام میکنه میشکنه، همین که من حیث لا یحتسب به او روزی میده و او رو تأمین میکنه. اونجایی که از اونجایی که خیال نمیکرد، نیازی که میخواست به خاطر اون نیاز از خدا فاصله بگیره، خدای متعال تأمین میکنه یه جوری که او رو به خودش نزدیکتر میکنه. من حیث لا یحتسب. خب این ظاهر آیه واضحه. یه روایتی ذیل آیه هست که یکی از باطنها یا مصادیق آیه رو بیان میکنه. حضرت فرمودن راجع به ضعفای شیعه ماست، خیلی دلشون میخواد معارف ما رو یاد بگیرن، بیان به ما برسن، دست پیدا کنن، ولی امکانش براشون فراهم نیست با اینکه دوست دارن. یه عده دیگه میان زحمت میکشن، مال خرج میکنن، جانشون رو در خطر میگذارن، معارف رو از ما میگیرن میبرن به اونها میرسونن. من هی سلایت رزق من هی سلایت حسب، یعنی این یعنی معارفی که از آستان امام میاد به اینها میرسه، من هی سلایت حسب، بدون اینکه تلاشی کرده باشن به این رزق میرسن. از این دست آیات روایت زیاد داریم. در یه روایتی که تو همین شاید جلسات خوندم، شاید حضرت فرمودن من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اعطاه الله خیر الدنیا والآخره. اگر کسی خدای متعال رزق محبت اهل بیتو بهش بده،
اینجا محبت می شود رزق،
رزق محبت، رزق براعت، رزقن براعت من اعدائکم، اینا رزق دیگه.
اللهم ارزقنا شفاعه الحسین.
بنابراین رزق فقط خوردنی ها و پوشیدنی ها
نیست.
این نکته اول. رزق هم فقط رزق های دنیایی نیست، اینم دوت. ما رزقمون از قبل این دنیا شروع شده تا آخرت و قیامت. میدونید رزق رو لغویین اینجوری معنا کردن بعضی از محققین، فرمودن رزق اون چیزی است که انسان بهش عطایی است که به انسان میشه و انسان برای ادامه حیاتش به اون محتاجه. با این قید میشه رزق. رزق های ما از عوالم قبل از دنیا شروع شده، تو این دنیا هست، تو بهشت و آخرت هم رزق هست. این رزق ها هم که در عوالم مختلف هستن ظاهر و باطن دارن، یعنی رزق یه ظاهری داره یه باطنی داره. ظاهرش همین رزقی که ما میبینیم، باطنش رزق دیگری است. در ذیل آیه‌ای که مقامات متقین رو، بهشت متقین رو توصیف میکنه، یه روایتی است، نمیدونم توی بحث خون تقدیم کردم یا نه، که میفهمد یکی از رزقهای متقین در بهشت اینه، انهار من خمر، نهر خمر دارن. فهمود علم هم یتلذذ من هوشیت هم، این نهر خمری که تو بهشت متقین هست باطنش علم الامامه، ظاهرش خمره ولی باطنش معارفه. این که لذت میبرن، غرق لذت میشوند، این لذت، لذت از معرفته، لذت از حضوره که با معارف امام علیه السلام پیدا میشه. نه فرمودین ازا یکی از رزقهای بسیار مهم ما، یکی از طعامهای مهم، همین طعام علم و معرفت و رزق، و رزق معرفته. در آیه قرآن یه تعبیر لطیفی داره، میفرماد فلینظر الانسان و الى طعامه. آدم بعد، انسان بعد نگاه کنه به طعامش. انا سببنا الماء سبا، ما چجوری باران رو از عالم بالا میریزیم. ثم شققنا الارض شقا، زمین رو میشکافیم. فانبتنا فیها حبا و عنبا و زیتونا و قضبا و حدائق غلبا و فاکهه و ابا، زمین رو سرسبز میکنیم، انواع رویدنی ها و رستنی ها رو برای خودشون حتی برای حیوانات میرویانیم. انسان وقتی میخوره بعد ببینه چی کار میکنه. این ظاهر آیه خیلی روشنه، یعنی سرتون رو زیر نیندازید بخورید. در این رزقی که میخورید حضور حضرت حق، رحمت حق رو و سبب سازی حضرت حق رو ببینید، از دست حضرت حق بگیرید. و اگه اینجور هم شد، میدونید تمام آدم میشه اثر. یه استاد عزیزی من ازشون خاطر رو دارم، این روایت خوب معنا میکرد، میفرمود که این که میگن انبیا انگشتشون رو میلیسیدن وقتی فضا میخوردن، به خاطر اینکه آدم وقتی عسل میخوره دیدید انگشتشو میلیسه دیگه.
بله.
وقتی آدم سر سفره میشینه مهمان خداست و میبینه این سفره خداست، شیرین میشه براش دیگه. یه داستانی رو نقل میکردم، میگفتن یه آقایی، یکی از اساتیدشون نقل کرده بود که یه دوستی داریم مثلا در فلان شهر. ایشون گفتن من گاهی از کارخانه میام خونه، میبینم الحمدلله سفره منظمی افتاده، یکی یکی بچه‌ها میان با ادب سالم میشینن سر سفره، غرق در لذت میشن، ولی همین که یاد مرگ میفتن در ذائقم تلخ میشه. بعد یه تذکر ایشون میدادن، تذکر هم استادی که عرض میکنم خودشون تذکر میدادن، تذکر خوبی هم است، میفهمودن اگر این ذکر رو ادامه بدید این قضا براتون مثل عسل میشه. اولش توجه به آخرت تلخ میکنه، ولی بعد میبینی آدم میبینه بر سر سفره خدا نشسته، این سفره کوچیک مقدمه یه سفره بزرگتری است، حضور حضرت حق رو انسان اول سفره میبینه، بعد کم کم توجه به آخرت حضرت حق طعم سفره رو عوض میکنه. اونان انبیا اگه انگشتشون رو میلیسن چون عسل میخورن، همینطور هم واقعا عسل میخورن دیگه. آدم عسل که میخوره انگشتشون میلیسه. خدای متعال تذکر میده، میگه فلین زور الانسان الا طعامه، درست بخورید. گاهی قرآن میفهمد ذرهم یاکلوا و یتمتعوا کما تاکل الانعام، بذار مثل حیوانات اینا هم بخورن دیگه، یعنی مثل حیوانات نخورید، حواستون رو جمع کنید چه کار میکنید. ولی بعد روایات باطن آیه رو میگه، فرمود فلینظر الانسان الی طعامه الی علمه. ببینید علمتون از کی میگیرید؟ علم طعام روح شماست. ببینید از کی میگیرید؟ از دو راه هست، یا از فضای ظلمانی یا از فضای نورانی. اینو من مکرر عرض کردم، ما دو تا مسیر داریم برای رزق ها دیگه، یک مسیر مسیر نورانی، یک مسیر مسیر
ظلمانی.
مسیر نورانی مسیر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هر چی از اونجا میاد نورانی است. این طرف هم مسیر دستگاه شیطانه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، براشون رفاه درست میکنن، مدیریتشون میکنن، ولی این مدیریت ظلماته، ظلمت میخوره، حتی رزق روحش ظلمته. این طرف برعکس، هر چه میخوره نوره و نورانی تر میشود. عنایت کردین؟ و حتی عنایت کنید، من ترقی میده، لذت های ما هم اینجوریه. ما لذت هامون لذت از ولایته، به حسب ظاهر خیال میکنیم داریم از قضا لذت میبریم. چون عنایت بکنید، من فقط یه نکتهش رو عرض میکنم. ببینید ما وقتی لذت میبریم، لذت هامون تابع صفات روحیمونه، درسته؟
بله.
ما رو میبرن توی فضایی، توی باقی بوستانی، لذت بردن از این بوستان برمیگرده به حالات روحیمون. اگر حالات روحیمون مساعد نباشه، اینجا برای ما میشه زندان. کسی که دوستی داره، رفیقی داره، محبوبی داره، از اون محبوب جداش کردن، بردنش توی باقی،
اصلا اونجا به چشمش نمیاد،
زندانه.
بله.
حالات روحی ما مبدا لذت ماست. عنایت فرمودین. آدم بخیل از بخلش لذت میبره، آدم جواد از بخششش لذت میبره، آدم بخیل به خودش هم بدن گاهی ناراحت میشه، آدم جواد همه هستیش هم بده لذت میبره از دادن دیگه، جود داره، بخشش، سخاوت داره، جانش هم میده با لذت میده در راه محبوب خودش، و لذت میبره از اینکه جانشو داره در راه محبوب میده. پس لذت های ما از صفات روحی مونن. یه موقع اینو در حدیث عقل و جهل عرض کردم که صفات روحی یا شعاع صفات نورانی نبی اکرم هست، یا شعاع صفات ظلمانی اولیاء طاغوت و ابلیس هستن. اگر تولی به حضرت داشته باشه روح ما، اون صفات میاد.
بله.
لذت ما تابع ظهور صفات نبی اکرم در قلبمونه. در واقع ما از جنت صفات نبی اکرم لذت میبریم، همینجور نیست؟ اگر کسی صفت معرفت نبی اکرم، ایمان نبی اکرم در این ظهور پیدا کرده باشه، توکل حضرت به اندازه خودش در او ظهور پیدا کرده باشه، یقین درش ظهور پیدا کرده، میدونی چقدر از انس با خدای متعال لذت میبره. اون کسی هم که صفت حرص به دنیا درش هست، میدونی چقدر از انس با دنیا لذت میبره. این دنیا برایش سجنه، اون دنیا برایش جنته. دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حتی لذات ما که رزقهای ما هستن، این لذات یا از وادی نورن یا از وادی
ظلمت.
لذات ظلمانی ناشی از صفات ظلمانی هست، و این طرفشون هم هست، هم از طعام ظلمانی لذت میبرد، هم لذتش ظلمانی است. او از طعام نورانی لذت هم طعام نورانی است. الان مباعد من نور، تعبیر رو دیدید در روایات هست، زائرین سیر الشهدا علیه السلام روز قیامت بر سر سفره‌های نورانی میشینه. هم طعام طعام نورانیست، هم لذت لذت نورانیست. عنایت فرمودین. این رزق هایی که به ما میرسه علت دوام، رزق هاییست که از دست وجود مقدس نبی اکرم اگر باشه همش نورانیست.
اون وقت ما باید کاری بکنیم برای اینکه رزق ها به ما برسن یا اینکه میرسن؟
نه، ببینید اون رزق هایی که میرسن رزق های عمومیه، رزق های خصوصی باید کاری انجام بده،
یعنی باید کسبشون بکنیم.
رزق های خصوصی به اندازه‌ای که ما تحمل میکنیم به همون میدن. فرمود، تعبیر خیلی عجیبه در باب سلمان، حضرت فرمودن که کان رسول الله و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آل ما یحدثانهی، دائما با او گفت، کانا سیرشون این بود، به او میگفتن حدیثی من مخزون علم الله و مکنونه. اضافه فرمود علم اولین و آخرین سلمان داشت. بعد حضرت وقتی میخوان توضیح بدن میگن به خاطر اینکه من اهل بیت بود، من نشده بودی، من تبعنی فهو من. فرمود اگه او عالم بود به خاطر این جهت بود،
ولی رسیده بود خودش به اونجا،
رسیده بود، تحمل میخواد دیگه. عنایت کنید، امام صادق علیه السلام فرمود لو وجدت لعلمی الذی، امام باقر علیه السلام تعریف در حدیث در توحید صدوق هست، لو وجدت لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن اگر برای علمی که خدای متعال به من داده حملهی پیدا میکردم، کسی که بتونه تحمل کنه، لنشرت له الایمان و الاسلام و الشرایع و التوحید و الدین عن الصمد، همه این حقایق پنجگانه رو از کلمه از صمد قرآن براش تحلیل میکردم که بفهمه. پس بنابراین اون رزقهای معنوی، پس نهت بکنید رزقهایی در دست نبی اکرم است که ما بعد بهش برسیم، اهم از خوردنی ها و بقیه لذات، و هیچ کدوم از اینا اگه از دست حضرت بود ما رو دور نمی‌کنه، همش موجب قرب میشه
و باز هم در همون مسیره که
بله در مسیر. بنابراین ما باید بریم دنبال این که بتونیم از حضرت متنعم بشیم، و تقریبا هممون هم در عین اینکه بهره مندیم هیچی بهره نبردیم، در عین اینکه بهره مندیم ما با اون ظرفیت و عظمتی که حضرت دارن، تقریبا ظرفای ما همه خالی است. یه سلمانیه، حالا امیرالمومنین که حسابش سواس، یکی از روایاتی که فریقین نقل کردن هنگام رحلت به شهادت حضرت، سرشون رو سینه مطهر حضرت بود، فرمود حضرت هزار باب از علم رو به روی من باز کردن که از هر باب هزار باب دیگری گشوده میشد. اونا اهل بیتن، ولی در اصحاب هم بودن، اصحاب حضرت، اصحاب ائمه علیهم السلام، که از این رزقهای مکتوم و مختوم و حتمی داشتن.
انشاءالله قسمت ما بشه و روزیم. بسیار خوب، خیلی ممنون از آقای میرباقری عزیزمون و خیلی ممنون از توجه شما. به قرارزانه هم میرسیم، برمیگردیم اشان در بخش بعدی خدمت خواهیم بود. فکر نمیکنم خیلی تا پایان فرصت داشته باشیم. صفحه 597 مصحف شریف ورق ورق داریم، نزدیک میشیم به این دوره از ختم قرآن کریممون. خیلی همه ما زیر دین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، نمونش همین تلاوت روزانه قرآن کریم که از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم نگاه شما میشه. لذا همزمان با سال روز وفات ایشون که پس فردا باشه روز دوشنبه، مراسم دومین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار میشه. همه شما دعوتید، کارشناسان گرانقدر برنامه هم در اون برنامه حضور خواهند داشت در شبستان امام خمینی علیه السلام از نماز ظهر و عصر. لذا منتظر شما هستیم که ان شاء الله همدیگر اونجا ببینیم. آیات سوره مبارکه تین و سوره مبارکه علق در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور نبی مکرم اسلام باشه. پس قرارمون شد روز دوشنبه در مراسم دومین دوره ختم قرآن کریم برام به سمت خدا همزمان با سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در حرم مطهر اون حضرت شبستان امام خمینی رحمت الله علیه منتظر همتون هستیم، هم کارشناسان فعلی برنامه حضور دارن و هم کارشناسانی که در گذشته ما خدمتشون بودیم. حاج امیر باقری اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و بعد هم انشاءالله جمع‌بندی مباحث یا اگر نکاتی باقی مونده.
از کنم این دو تا سوره البته هر کدومشون بخوایم بحث کنیم چون آیات به هم پیوسته است دشواری داره. من فقط یه نکته از سوره مبارکه تین میگم.
بفرمایید.
که خدای متعال یه سوگندهایی یاد میکنه و تین و زیتون و طور سینین و هاد البلد الامین، چهار تا قسمه به تین که انجیر هست و زیتون و طور سینا و این سرزمین امن که شهر مکه است.
بله.
که حالا این قسم ها هم باطنش تو روایات معنا شده. گاهی فرمود مثلا اینها ناظر به شهرهای مختلف هستن، کوفه و مدینه و مکه، و بعضی اوقات هم به اهل بیت تفسیر شده، مثلا که این وطین و زیتون به حسن این تفسیر شده سلام الله علیه ما، یا مثلا و طور سینین به امیرالمؤمنین و هذا البلد الامین به خود وجود مقدس نبی اکرم که باطن این آیات. بنابراین یک قسم هایی است دیگه، قسم ها ظاهری داره و باطنی، ارتباطش هم باید توضیح داده بشه که حالا تو این فرصت نمیشه. بعد میفهمد که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما آدم رو در بهترین قوام ممکن و ترکیب ممکن آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین، این آدمی که در بهترین وضعیت آفریده شد در پایین ترین درجات قرار دادیم. حالا این آدم دیگه بعد خودش حرکت کنه و سیر کنه با اهل بیت علیهم السلام، با انبیا، تا برسه به بالاترین درجات. یعنی دیگه سیر با اختیار خودش. احسن تقویم، احسن تقویم تقویمی است که داره اختیاره. بعد این انسانی که احسن تقویم است در میاد تو عالم دنیا، بعد از این عالم دنیا سیر کنه بره. لذا میمونن تو این فضا الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. یه عده هستن که فقط میتونن سیر کنن برگردن به اون مقام بالا الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. بعد فلهم اجر غیر ممنون فما یکذب کبعد بالدین، چه چیز موجب می شود که تو بعد از این دیگه بتوانی روز قیامت و جزا رو تکذیب کنی؟ خدایی که انسانو در احسن تقویم آفری بعد آورد تو این پایین ترین فضا، آیا حکمت او و قدرت او اقتضا نمی کند که این انسان رو برگردونه دوباره به یه نقطه عالی و رسیدن به اون نقطه عالی رو برای او فضاشو باز کرده باشه؟ بنابراین برای این انسانی که آورده تو پایین ترین نقطه اختیار داده، حالا که دارای اختیار است و با اختیار خودش باید سیر کنه برسه، پس قطعا یه یوم الجزایی، یوم الدینی هست. اگر انسانی که در احسن تقویم آفریده او را آورده در اسفل سافلین، پس حتما یوم الدینی هست.
بسیار.
البته تفاسیر دیگه هم این آیه داره، این یک تفسیر.
خیلی خوب
که ذکر شده.
بسیار عالی. انشاءالله همونطور که عرض کردم روز دوشنبه که خدمت بیننده های خوبمون هم خواهیم بود، راجع به شما انشاءالله خدمت رو خواهیم بود دیگه روز دوشنبه.
دعا کنید
خدا روز انشاءالله. انشاءالله خدمت شما هستیم و نایب الزیاره همه شما مردم خوب بیننده های عزیزمون هستیم، اونهایی هم که مشرف میشن انشاءالله نایب الزیاره بقیه باشن. نکته های نابی رو در بخش اشاره های قرآنی که خدمت آقای میرباقری هستیم روزهای شنبه با میشنویم. لذا در دور جدید برنامه سمت خدا انشاءالله با بحث تفسیر قرآن کریم خدمت آقای میرباقری خواهیم بودیم بشارت رو به بیننده های خوبمون بدم. خیلی خوب، شاید 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان وقت در اختیار شماست آقای میرباقری.
خب عرض کنم بحث ما در این بود که رزق هایی که خدای متعال برای ما قرار داده به دست وجود مقدس نبی اکرم بعد از اینا متنعم باشه. مهمترین رزقی که داده یکی رزق ولایت، یکی رزق قرآن. قرآن میتونید معدوبت الله دیگه، سفره خداست گسترده، همه ارزاق درش هست، ارزاق معنوی و مختلف. و ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم، ولایت اهل بیت هم جزء رزقهای مهم ماست. در ذیل این آیه شریفه خدای متعال میفهمد که ان الله لطیف بعباده یرزق من یشاء در روایتی زیلش آمده خدای متعال نسبت به عبادش لطیف است، صاحب لطف است. البته هر کسی که بخواد رزق مخصوصی بهش میده که ناشی از این لطف حضرت است. فرمود این رزق یرزق من یشاء ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است. پس این دو تا رزقی که به دست حضرت در عالم ما آمده، ما باید سعی کنیم سر این سفره بشینیم و متنعم باشیم. و متاسفانه حالا ان شاء الله اگر بعد فرصتی شد عرض میکنم، تقریبا از این رزق محرومیم. یه روایتی در کافی شریف است، روایت تقدیم میکنم، حالا اگه مجالی بود بعد عرض میکنم. حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن یمسون الثماده و یدعون النهر العظیم، این مردم ثماد رو با اشتها میخورند و میمکند و جذب میکنند. ثماد یعنی آبی که ساکن در برکه هاست و حتی آبهای کمی که تو فضای تابستان خشک میشه و فقط در زمستان ها در بیابان ها دیده میشه به میگن سماد و تقریبا آلوده هم هست دیگه، جریان نداره. فهمید اینو با اشتها میخورن، یمسونه، ولی نهر عظیم رها کردن، یدعونه. و حضرت ترس کرد آقا نهر عظیم چیه؟ حضرت فهمید وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهر عظیمه. بعد توضیح دادن که هر سنت خوبی در هر پیغمبری بوده، یه جا تو این پیامبر به نحو کامل هست. بنابراین همه علوم انبیا، معارف انبیا، کتب آسمانی انبیا که حاصل اون همه ریاضات و عبادات به پیامبر یه جا داده شده. بعد حضرت فرمودن که هر چه خدا به حضرت داده بود ایشون دادن به امیرالمومنین علیه السلام. بنابراین همه حقایق در محضر امیرالمومنین علیه السلام هست. بنابراین همینطوری که اگر کسی حضرت رو رها کنه سراغ دیگران بره، یمسون السماد و یدعون النهر العظیم هست، نسبت به امیرالمومنین هم همینطوره. اون چه در نزد دیگران است از علوم همش سماده، یعنی یک آبهای در ظرفهای آلوده و محدود. لذا یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام دارن، فلا سوا اون من تسمه به الناس ولا سوا، اونهایی که مردم دنبالشون میرن با اهل بیتی که شما دنبالشون میاد با هم یکسان نیستن. حیث و ذهب الناس الی عیون کدره، دیگران میرن به طرف سرچشمه های کدری که یفرق و بعض حافی بعض، از این ظرف تو اون ظرف میرزه، آلودگی ظرف هم دائما بهش اضافه میشه. و ذهب من ذهب الینا، کسی که رو به ما میاره، الی عیون صافیه، به سوی سرچشمه های زلالی که تجری به اذن ربها، به اذن پروردگارش جاریست، من قتاله ها ولا نفاد. بنابراین ما بعد از این علوم برخوردار بشیم. و عرض کردم یه دوره ظهوره که حجاب نبی اکرم میره کنار و حقیقت حضرت تجلی میکنه تو عالم به اندازه ممکن. وقت معارف میاد، فهمود علوم اهل بیت اون موقع ظاهر میشه. فهمود علم دو حرفش آشکار شده، 25 تا از 27 حرف در ظهور میاد. ولی در همین دوره هم که دوره غیبته، تقریبا ماها محرومیم. حالا اگه مجالی بود
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. وقتمون تموم شد، انشالله فردا با حضرت حاجی حسینی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. به اتفاق حاجی میرباقری عزیز از خدمتتون مرخص میشیم. باز هم عید میلاد امام حسن عسکری مبارکتون باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني